اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از صدور احکام زندان علیه فعالان مدنی انتقاد کردند. یک مقام آموزش و پرورش میگوید با توزیع نشریه مخالفان در مدارس برخورد میشود. و 18 نماینده مجلس خواستار تجدید نظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران شدند. سلام بر شما. در ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، در اولین ثانیه های روز سه‌شنبه 11 بامداد آبان ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزادی اسدی هستم، همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از شنیدن تازه‌ترین خبرها با هم مرور کنیم قسمت‌های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو. بهروز کارونی و خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، در تازه ترین دیدار خود از صدور احکام سنگین قضایی علیه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهیان انتقاد کردند. آنها اعتراض، اعتصاب و انتقاد را جزء حقوق اولیه و طبیعی در جامعه سالم و برخواسته از رأی مردم برشمردند. در این دیدار که روز یک شنبه انجام شد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفتند با وجود فشارهای زیاد، هر روز نیروهای جدید و با انگیزه به صحنه می آیند و رویش جنبش مردمی هر روز از روز دیگر بیشتر است. در این دیدار میرحسین موسوی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانها گفت این هنر نیست که برای اجرای این طرح در 2000 منطقه تهران نیرو مستقر شود یا فرمانده پلیس به بازی سپاه و بسیج برای ترساندن مردم افتخار کند. معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تایید خبر آنچه که توزیع غیرمجاز نشریه برخی از جریان‌های سیاسی در بعضی از مدارس ایران نامید گفت این موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت طلب هدایت می‌شود. علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرگزاری مهرافزود، حراست وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را برای برخورد با این عناصر آغاز کرده و این موضوع دنبال خواهد شد. در روزهای اخیر حراست آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از توزیع روزنامه کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در مدارس و استقبال دانش آموزان از آن، خواستار برخورد مدیران مدارس با توزیع این روزنامه و شناسایی مبادی ورود آن به مدارس شده بود. 18 نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تجدید نظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران شدند. به گزارش خبرگزاری ها، آنان تصمیم مرزی وحید دستجردی را غیر کارشناسی و نادرست توصیف کردند و گفتند انحلال دانشگاهی با قدمت بیش از 3 دهه فقط به بهانه خروج عده‌ای از کارکنان دولت از تهران نادرست است. از جمله امضا کنندگان این نامه علیرضا محجوب، بیژن نوباوه وطن، زهره الهیان، فاطمه رهبر، پرویز سروری، علیرضا مرندی، الیاس نادران، اسدالله بادامچیان، علی مطهری و احمد توکلی هستند. در این میان خبر آنلاین در گزارشی که تاکنون از سوی منابع دیگر تایید نشده است نوشت دستور انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران از سوی رئیس جمهور و به دلیل تمرکز زدایی از تهران صادر شده است. و عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز، نسبت به وضعیت سوی تغذیه در اقشار کم درآمد ایران هشدار داد. آقای کلانتری در مقاله‌ای که در روزنامه ملت ما انتشار یافت به نقل از گزارش سالانه مرکز آمار و نیز خانه کشاورز نوشت متاسفانه دست کم 4 دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازه کافی ندارند. وی وضع 2 دهک نخست جامعه را خارج از انتظار و بحرانی دانست و نوشت مردم ایران به جای حداقل 3% و حداکثر 7% سوی تغذیه دچار 20-40% سوی تغذیه هستند. رئیس خانه کشاورز دلیل اصلی سوی تغذیه در ایران را گرانی بیش از حد مواد غذایی و فقر و کمبود درآمد در دهک‌های پایین جامعه اعلام کرد.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. باز هم با بهروز هستیم برای شنیدن خبرهای تازه تر. برنامه ها و بسته های پیشنهادی متفاوت ایران و گروه 5 به علاوه 1.
موضوع جدید ایران در راستای همون سیاست کشتن وقت و پریشان کردن مذاکراته.
دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی و واکنش به سخنان برخی از مقام های حکومتی.
صحبت های آقای موسوی و کروبی رو پاسخ به سخنان آقای خامنه ای ارزیابی می کنند.
امشب در ادامه گفتگوی ویژه رادیو فردا برنامه 2 گفتگوی ویژه خواهیم داشت. یکی درباره این موضوع که آیا طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث نارامی اجتماعی میشه؟
هم در واقع اجازه بده که اونها تو خیابون کاراشونو بکنن و در این حال سعی کنه که از کنترل خارج نشه.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. 55 دقیقه هنوز باقی مونده. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان دولت در تازه ترین دیدار خود از صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهیان انتقاد کردند. آنها اعتراض، اعتصاب و انتقاد را جز حقوق اولیه و طبیعی در جامعه سالم و برخواسته از رأی مردم برشمردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که ماموران امنیتی تلاش می‌کردند از برگزاری آن جلوگیری کنند و مانع از حضور مهدی کروبی در منزل میرحسین موسوی شوند. با این حال آقای کروبی توانست به کمک آقای موسوی به محل اقامت او وارد شود. در این دیدار موسوی و کروبی تاکید کردند که با وجود فشارهای زیادی که بر فرهیختگان کشور اعم از دانشگاهیان و دانشجویان و وکیلان روزنامه‌نگاران وارد می‌آید، هر روز نیروهای جدید و با انگیزه به صحنه می‌آیند. این دو رهبر مخالفان دولت تصریح کردند که به مصلحت کشور نیست که بین صفوف ملت تفرقه ایجاد شود و ده‌ها میلیون نفر از معلمان و کارگران، دانشجویان و اساتید و زنان و مردم کشور را خس و خاشاک یا میکروب و فتنه‌گر بنامند. اشاره این دو رهبر مخالفان دولت به الفاظی است که در ادبیات مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان به کار می‌رود. محمود احمدی نژاد در مراسمی که فردای روز معرفیش به عنوان دهمین رئیس جمهور ایران در میدان ولیعصر تهران برگزار شد، از مخالفان به عنوان مشتی خس و خاشاک یاد کرد و آیت الله خامنه ای نیز در سخنان ده روز گذشته خود در قم پایداری و هوشیاری مردم را به گفته او در مقابل فتنه 88 باعث واکسینه شدن کشور و مردم در مقابل میکروب های سیاسی و اجتماعی خواند. با این حال دفتر آیت الله خامنه ای پس از انتشار گزارش این سخنان در رسانه ها توضیح داد که رهبر جمهوری اسلامی همه معترضان و منتقدان را میکروب سیاسی نخوانده است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در ادامه همچنین بار دیگر سیاست های ماجراجویانه خارجی را عامل صدور چندین قطعنامه بین المللی علیه ایران در فاصله کوتاه برشمردند و به اثرات منفی این قطعنامه ها بر وضع معیشتی مردم از جمله فقر، بیکاری، تعطیلی مراکز تولیدی و واردات بیرویه اشاره کردند. در این دیدار میرحسین موسوی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها یادآور شده است که کسی به طور کلی با هدفمند کردن یارانه ها مخالف نیست، اما حرف اصلی این است که نیرویی که توانایی مدیریت این طرح را داشته باشد وجود ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
درباره این دیدار بعد از این گزارش بیشتر بشنویم. محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در گفتگو با فرین عاصمی در پاسخ به این سوال که دیدار روز یک شنبه دو رهبر مخالفان ایران چرا با فاصله زیادی از دیدار قبلی انجام شده توضیح میده.
قبلا به صورت غیر رسمی و جسته و گریخته مطرح بود که آقای کروبی و آقای موسوی در حصر خانگی هستند و محدودیت‌های شدیدی برای ملاقات با همدیگه و یا با افراد مختلف دارند، اما هرگز این رو مقامات جمهوری اسلامی تایید نکرده بودند، در حالی که این دیدار و حاشیه‌ای که در کنار اون به وجود اومد مشخص کرد که آقای موسوی و کروبی در یک حصر خانگی اعلام نشده قرار دارند و در اطراف اونها محدودیت‌های بسیار شدیدی وجود داره. شاید یکی از دلایل این که این دو به قول شما انقدر فاصله افتاده بین دیدارهاشون همین محدودیت ها و ممانعت هایی هستش که نیروهای امنیتی و نظامی برای ملاقات اونها دارن.
آقای توفیقی، همونطور که اشاره کردین به این محدودیت ها، برای این دیدار آقای کروبی نتونسته که ابتدا به محل اقامت آقای موسوی وارد بشه، ماموران امنیتی جلوگیری کردن و بعد آقای موسوی خودش اومده و با ماشین آقای کروبی و پسرش رو سوار کرده. با این اوصاف که گفتید و این اتفاقاتی که افتاده، به نظرتون آیا حصر خانگی آقای موسوی و آقای کروبی پایان گرفته؟ الان
میشه گفت که این حصر در واقع برای این مقطع و برای این لحظه شکسته، اما به نظر نمیاد که محدودیت اذیت‌ها و حصر شدیدی که در کنار این دو برای ارتباط اونها با هم دیگه و یا بدنه اجتماع وجود داره از بین رفته باشه. دلیل اون هم برمیگرده به این که علارغم همه ادعاهایی که حکومت داره مبنی بر اون چیزی که در رسانه‌های خودش تبلیغ می‌کنه، مرگ فتنه، رویگردانی مردم از اعتراض و خاموش شدن جنبش، این نشون میده که آنگونه نیست که تبلیغ می‌شود. همچنان هراس و وحشت نسبت به شعله ور شدن مجدد اعتراضات مردم که به صورت یک آتش زیر خاکستر هستش وجود داره، وگرنه اونها نباید در برابر یک ملاقات معمولی انقدر از خودشون واکنش نشون میدادن.
آقای کروبی و آقای موسوی در صحبتی که امروز کردن اشاره کردن که به مصلحت کشور نیست که بین صفوف مردم تفرقه ایجاد بشه و اونها رو با مثلا الفاظی مانند خس و خاشاک یا میکروب و فتنه‌گر بنامیم. آیا این پاسخی تلویحی نیست به گفته‌های اخیر آیت الله خامنه ای که بعضی از مخالفان رو میکروب خوانده بودند؟
به نظر میاد که آقای کروبی و موسوی خواستن که پاسخ آقای خامنه ای رو بدن، که چون اونجا هم اشاره میکنن در صحبتاشون در جامعه ای که حق اعتراض و اعتصاب و یا انتقاد برای مردم که جزء حقوق اولیه اونها هستش به رسمیت شناخته نمیشه، عملا باعث انشقاق صفوف مردم از بین رفتن همبستگی اجتماعی میشه. بنابراین من این صحبت‌های آقای موسوی و کرومی رو پاسخ به سخنان آقای خامنه‌ای ارزیابی میکنم.
آقای توفیقی، گفته‌های آقای موسوی و آقای کرومی در دیدار روز دوشنبه‌شون رو چطوری ارزیابی میکنید نسبت به صحبت‌های قبلیشون و دیدارهای قبلیشون؟
به صورت کلی محتوای این دیدار، شاید سخنانی که در این دیدار مطرح شده، بخش عمدهش تأکید بر همون صحبت‌هایی بوده که در یک سال و نیم گذشته، مثل تأکید بر تقلب بر انتخابات، مهندسی آرا، اعتراض به نبود آزادی بیان و مسائلی از این دست. اما من علاوه بر پاسخی که به نظر من به آقای خامنه‌ای داده شده و این نشانه زنده بودن چالش در سطوح رهبری جنبش سبز با حاکمیت اون رو تلقی میکنم، دو نکته دیگه هم به نظرم مهم هستش. یکی اینکه آقای کروبی در صحبت‌هاشون تقلب و مهندسی آرا رو حتی به انتخابات نهم و مجلس هشتم هم تعمیم داد. این نکته بوده که تا حدودی جدید میشه به حساب آورد. و نکته دیگر این هستش که این رو به طور مشخص و شاید با یک صراحت بیشتری اعلام کردن که سیاست‌های غلط موجود برای مدیریت امور کشور داره جمهوری اسلامی رو به سمت یک فروپاشی میبره. این نکته بوده که تاکنون با این صراحت کمتر از طرف آقای موسوی یا کروبی مورد اشاره قرار گرفته.
محمد علی توفیقی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، که در گفتگو با فرین عاصمی در مورد دیدار روز یکشنبه دو رهبر مخالفان ایران صحبت می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته که ایران طی نامه‌ای به گروه 5+1 با اصل مذاکره با این گروه موافقت کرده و حتی آمادگی برای مذاکره رو در زمانی زودتر از زمانی که از طرف گروه 5+1 پیشنهاد شده اعلام کرده، در حالی که ایران شرایط جدیدی رو در مذاکرات آتی مطرح کرده. از اون طرف هم طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا و اتحادیه اروپا هم بسته پیشنهادی تازه‌ای رو برای مذاکرات پیشرو در نظر گرفتن که شرایط دشوارتری نسبت به سال گذشته برای ایران در نظر گرفته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با بهروز خسروزاده، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه کوتینگن آلمان، و از اون درباره برنامه‌ها و بسته‌های پیشنهادی متفاوت ایران و گروه 5+1 در مذاکرات آینده پرسیده.
من زیاد به قول قرارهای جمهوری اسلامی خوشبین نیستم. اتفاقا درست در همین راستا هم جمهوری اسلامی داره عمل میکنه. تا همین دو هفته پیش هم آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، و هم آقای سعید جلیلی، مسئول پرونده هسته ایران، اعلام کرده بودند که ما خواهان مذاکره هسته‌ای با گروه 5+1 هستیم. و الان میبینیم که مشاور فرهنگی آقای رئیس جمهور، آقای الکبر جوان فکر، گفته که ما در مذاکره با این گروه 5+1 در مورد موارد هسته‌ای یا مسئله هسته‌ای مذاکره نخواهیم کرد. یعنی بسته پیشنهادی که ایران الان در سابق داره، یکی مبارزه با تروریسم، یکی بحث امنیت جهانیه، یکی هم بحث همون کلاهکای و بمب‌های اتمی اسرائیل، که اینا به صورت بحث کاملا مستقیمی با مذاکراتی که روی 5+1 مدن نظرشون بود نداره. آمریکا هم از طرف اونها اومدن قضیه رو خودش مشکل‌تر کردن. شرط اصلیشون اینه که ما به جای 1200 کیلوگرمی که اواخر سال گذشته بحثش بود که این 1200 کیلوگرم اورانیوم به طور ضعیف غنی شده بایستی از ایران خارج بشه، الان اینا اومدن بحث رو میخوان بر سر مسئله 2400 کیلوگرم اورانیوم کنن که این باید از ایران خارج بشه. خب اونا وقت جمهوری اسلامی رو میدونن که جمهوری اسلامی در این موضع ترافعی و بسیار ضعیف قرار داره، هم از نظر سیاست خارجی هم از نظر سیاست داخلی. اومدن مسئله 2400 کیلوگرم مطرح کردن که اینم البته یک کار تاکتیکیه، یک کار دیپلماسیه. اعتقاد من در این مذاکرات اون جنایی که بیش از حد باعث شکست مذاکرات میشه یا پیش نیامدن مذاکرات میشه به اعتقاد من جمهوری اسلامیه.
آقای خسروزاده، در این میان به نظر میرسه که ایران گفتگو با گروه وین رو که در ارتباط با مبادله سوخت هسته‌ای است رو جدا از مذاکره با گروه 5 به اضافه 1 میدونه، چرا که به گفته آقای مهمان پرست گفتگو با گروه 5 به اضافه 1 پیرامون مسائل بین المللی و جهانی هست و بحث وارد شدن کشورهای دیگه به این گفتگو و گفتگو با گروه وین در ارتباط با مبادله سوخت هسته ای است. به نظر شما ساختار گروه 5 به اضافه 1 با توجه به اظهارات آقای مهمان پرست در آینده تغییری خواهد کرد، چیزی که ایران به شدت دنبال اونه؟
در این مورد نمیشه پیش بینی کرد که ساختار گروه 5 اضافه 1 تغییر خواهد کرد یا نه. باز هم من تکرار میکنم که این موضوع جدید ایران در راستای همون سیاست کشتن وقت و سیاست به اصطلاح پریشان کردن به اصطلاح مذاکراته. مشخص است که ایران با این به اصطلاح بستی پیشنهادی چه هدفی رو دنبال میکنه.
موضع گروه به اصطلاح 5 اضافه 1 با این سه پیشنهاد ایران چه خواهد بود به نظر شما؟
گروه 5 اضافه 1 به نظر من مصمم خواهند بود که به طور کامل کنکرت در مورد مسئله هسته‌ای ایران مذاکره بکنن و به اعتقاد من گروه 5 به اضافه 1 میتونه یک انعطافی هم نشون بده و برای اینکه برفرض نشون بده که اونها واقعا خواستار مذاکره با جمهوری اسلامی هستن، میتونن بگن که برفرض ما در کنار مشکل هسته‌ای که با ایران داریم میتونیم در حول و محور مسائل دیگر هم با ایران مذاکره بکنیم، ولی خب مسئله اصلی ما مسئله هسته‌ای با ایرانه.
بله، به عنوان پرسش آخر آقای خسروزاده، بارها مقامات سیاسی ایران نقش تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران رو بی اثر دونستن. چقدر تحریم ها در تغییر رفتار مقامات سیاسی ایران میتونه مؤثر باشه؟
روز روشنه که این تحریم هایی که در قبال ایران اعمال شده به شدت اقتصاد ایران رو مورد تاثیر قرار داده. شما اگر ببینید مثلا صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام میدن، آقای احمدی‌نژاد و وزرا همه میگن که این تحریم ها هیچ اثری نداره، ولی خب مثلا شما چند پلک بریم پایین‌تر در سطح به اصطلاح مدیران کل وزارتخانه ها، در سطح به اصطلاح رؤسای مؤسسه ها و ادارات بسیار حساس، اونها حرف خودشون رو میزنن. اونها قشنگ میگن که ما داریم زیر چرخ این تحریم هایی که به ایران اعمال میشه داریم له میشیم. اصلا سیاست هدفمند کردن یارانه ها کالهای حساسی هستن که جز نیازهای اولیه مردم محسوب میشن.
بهروز خسروزاده، مدرس علوم سیاسی در آلمان، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد درباره برنامه‌ها و بسته‌های پیشنهادی متفاوت ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات آینده.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. منتظر اسمس های شما هستیم و همینطور البته تلفن هاتون. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقاد دارید با ما تماس بگیرید. ما یک گزارش دیگه هم بشنویم در مجله نیمه شب. بعد از چند ماه وقفه، بالاخره یک شنبه شب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ایران از طریق انتخابات تعیین شد. توی این انتخابات حسین انتظامی برای چهارمین دوره متوالی نماینده مدیران مسئول نشریات ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات شد و رقیب اصلی او نظام الدین موسوی، مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران بود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا نگاهی داره به این انتخابات.
حسین انتظامی یکی از چهره‌های میانه روی جناح اصولگرایان منتقد به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر منتقد عملکرد تیم رسانه‌ای پیرامون آقای احمدی نژاد بوده است. آنچنان که در اولین اظهار نظر پس از انتخاب به عنوان نماینده مدیران مسئول به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت نباید در رسانه‌ها مالک باشد و باید بیشتر توجه و اولویت خود را بر روی مجلات محلی و تخصصی بگذارد. همچنین بعضی سایت‌های خبری گزارش دادند که آقای انتظامی بعد از انتخاب دوباره به عنوان نماینده مدیران مسئول از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسه حاضر بوده خواسته است که محمد علی رامین معاون مطبوعاتیش را به دلیل نارضایتی مدیران مسئول مطبوعات و روزنامه‌نگاران تغییر دهد. پیش از آقای انتظامی، علی مطهری نماینده شناخته شده منتقد دولت نیز توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده آن نهاد وارد هیئت نظارت بر مطبوعات شده بود و به این ترتیب تعداد اعضای مخالف با سیاست‌های رسانه‌ای دولت احمدی نژاد در نهاد مهم و تصمیم‌گیری چون هیئت نظارت افزایش یافته است. آقای انتظامی در جدیدترین گفته‌هایش پس از انتخاب به نمایندگی مدیران مسئول مطبوعات خبر داده که با تغییراتی تعداد آرای لازم برای توقیف نشریات از 3 رأی به 4 رأی افزایش یافته است و نظارت بر نحوه پرداخت یارانه مطبوعات هم به هیئت نظارت بر مطبوعات سپرده شده است. رقیب اصلی آقای انتظامی در انتخابات اخیر سید نظام موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان بود. روزنامه جوان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد و از تندترین روزنامه‌های هوادار دولت احمدی نژاد به شمار می‌رود. آقای موسوی در جریان رأی‌گیری از مجموع 484 رأی مأخوذه 125 رأی را به دست آورده است، در حالی که آقای انتظامی 280 رأی به دست آورد. گزارش ها حاکی از آن است مدیران مطبوعات با گرایش های متفاوت از جمله معدود بازمانده های مطبوعات اصلاح طلب و نشریات تخصصی که نگران دخالت بیشتر جناح تندرو در امور مطبوعات هستند، در ائتلافی گسترده تلاش کردند مانع راهیابی نماینده جناح تندرو به هیئت نظارت بر مطبوعات شوند. اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات را 7 نفر تشکیل می دهند که شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، حوزه علمیه قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ارشاد می شوند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از رادیو فردا.
من می‌خواستم بگم این یارانه‌ها که می‌خوان بدن یه ده بسیار زیادی ننوشتن. یکی من خود منم با خانوادم که حتی خانوادم تحت پوشش کمیته امام خمینی هم هستن. تو یعنی باور کنی اون روزی که میگفتم بیان بسازیم، ما همون 2000 تومان پول ثبت نامش هم نداشتم. من
گناه کرد به برخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. دزدان واقعی اونا هستن که از ایران پول رو به افغانستان و حزب الله و دیگران میفرستن، ولی میان دست 4 تا آفتاب دوز بدبخ رو که برای رفع اعتیاد و سیر کردن شکم بچه هاشون دست به سرقت میزنن و لاعلاج هستن، دستان ها رو قطع میکنن. کدام میکرا باور کنید؟
به نظر من اینایی که میگن چرا ایران به کشورهای همجوار افغانستان و فلسطین و لبنان کمک میکنه، بذار من کار عاقلانه، کار خوبیه، چون که ما کشور بزرگیم، بزرگی هم خرج داره، باید خرج کنی تا بزرگ و بزرگ منش بشیم. واسه
ما مرتب داریم فریاد دلمونو از طریق رادیوی خوب شما پخش میکنیم، یعنی میگیم همه ما فریاد داریم میزنیم و شکایت میکنیم، ولی آیا واقعا این حکومتچیان گوش شنوایی دارن؟ آیا یک جو شرم دارن؟ واقعا چرا هیچ اقدامی نمی کنن؟ آیا اونها اصلا به رادیو فردا گوش میدن و این صداها رو میشنون؟ این فریاد دل مردمه، نه برای دل خوشیم و تلفن بزنیم شکایتی بکنیم. چقدر ظلم و جور، بس کنن دیگه. چرا نمیشنون؟ چرا عمل نمی کنن؟ چرا خودشونو اصلاح نمی کنن؟ واقعا مردم تا کی میخوان زیر این همه شکنجه نگهدارانو بکشن؟
میخواستم بگم اینه که دست قد میکنن یک عمل وحشیانه انجام میدن. آقا اون بدبختی که دزدی میکنه نداره، مجبوره که دزدی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که محاکمه دو شهروند آمریکایی که به اتهام عبور غیرمجاز از مرز کردستان عراق با ایران دستگیر و زندانی شدند به تعویق افتاده. از نادر صدیقی بشنویم.
محاکمه شین باور و جاش فتال، دو شهروند جوان آمریکایی که حدود 16 ماه است به اتهام ورود غیرقانونی به مرز ایران زندانی شده اند، به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، به تعویق افتاده است. قرار بود محاکمه این دو آمریکایی روز شنبه در تهران آغاز شود. سارا شورت، فرد سومی که به اتفاق شین باور و جاش فتال دستگیر و زندانی شده بود، چندی پیش پس از گذراندن حدود 14 ماه حبس با سپردن وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شد. به گزارش رویترز، در اعلام تعویق محاکمه آمریکاییان، محسنی اژه‌ای اعلام کرد که سارا شورت هنوز به طور قانونی احضار نشده و تحت چنین شرایطی فرد سوم نیز باید رسما احضار شود تا محاکمه هر سه متهم به اتفاق انجام گیرد. از سوی دیگر سارا شورت روز دوشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که هیچ گونه تماسی از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران با وی صورت نگرفته و در شرایط فعلی به علت بستری شدن مادرش در بیمارستان قادر به ترک خانه و خانواده نیست.
I continue to make my pleas to the Iranian authorities that Shane and Josh will be released on compassionate grounds the same as I was.
سارا شورت گفت: من همچنان به دادخواست با مقام‌های ایرانی برای آزادی شین و جاش بر اساس دلسوزی و شفقت ادامه می‌دهم. اینکه محاکمه صورت می‌گیرد یا نه، من هیچ دخالتی در روند قانونی ایران ندارم. من همچنان می‌خواهم که از نامزد و دوستم دفاع کنم که آنها هیچ کار نادرستی انجام ندادند و برای 16 ماه در بازداشت رنج بردند و این برای دو انسان بیگناه و مهربان زمان درازی است. آنها هیچ نیت بد و قصد آزار مردم ایران و یا دولت ایران را نداشتند. سارا شورت در ادامه این گفتگو اضافه کرد که با آقای شفیعی وکیل مدافع هیچ گونه گفتگویی نداشته است.
Well, right now my mother is in the hospital. She had to have surgery and she's had some very serious complications with her surgery.
در پاسخ به این پرسش که آیا قصد بازگشت به ایران را دارد یا نه، سارا شورت گفت که در حال حاضر مادرش در بیمارستان بستری است و تحت عمل جراحی قرار گرفته است که با مشکلاتی همراه بوده و از این رو وی در حال حاضر نمیتواند تصمیمی در مورد محاکمه بگیرد. او گفت مجبور است که در کنار مادرش باشد و از او پرستاری کند. خانواده های جاش فتال و شین باور همچنان به آزادی فرزندان خود امیدوارند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در اشاره به دو شهروند آلمانی که اخیراً در تبریز بازداشت شده‌اند گفت که این دو تقاضای عفو کردند. سخنی که امید برای آزادی دو آمریکایی را نیز قوت می‌بخشد.
از آمریکا بریم به افغانستان. بعد از افشای پرداخت کیسه‌ای پر از یورو از طرف مقام‌های ایرانی به رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان، این بار یک گزارش تازه منتشر شده. مجله نیوزویک گزارش داده که پول پیشیده شده لای چادر چند ماه پیش در ایران به وزیر خارجه افغانستان داده شده. توماج تاهباز.
هنوز اندکی از انتشار خبر و واکنش‌ها به دادن کیسه پر از پول به رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان نگذشته که این بار صحبت از هدیه 50,000 دلاری ایران به وزیر خارجه آن کشور می‌شود، اما نه در کیسه پلاستیکی بلکه لای چادر. نشریه نیوزویک در گزارش می‌نویسد وقتی ماه مارس گذشته رنگین دادفرس بنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان در دیداری از ایران به برخی مقام‌های ایرانی گفت چقدر از چادری که زنان در این کشور سر می کنند خوشش می آید، یک چادر هدیه گرفت. چادری که البته برای همسر او فرستاده شد. وقتی اسپنتا به خانه بازگشت و هدیه ایرانی را باز کرد، ناگهان متوجه شد که لای چادر 50,000 دلار پول نقد است. بنابر گزارش ها وزیر خارجه بلافاصله موضوع را با حامد کرزی رئیس جمهوری در میان گذاشت. نیوزویک می نویسد که کرزی اسپنتا خواست در این مورد سکوت کند و پول را خرج وزارت خارجه کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هم کرزی و هم سپنتا پذیرفتند که این پول را از طریق کانال‌های رسمی برای برنامه‌های بازسازی افغانستان صرف کنند و پول به شخص خاصی داده نشد. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که عمر داوودزئی رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان کیسه پر از پولی از مقام‌های ایرانی دریافت کرده است. سفیر ایران در کابل این گزارش را مضحک نامید، اما اندکی نگذشت که شخص حامد کرزی دریافت کیسه پر از پول را تایید کرد و گفت این پول برای کمک به بازسازی افغانستان پرداخت شده. مقام های کاخ سفید آمریکا در همین زمان اعلام کردند نگران دخالت های ایران در افغانستانند. مقام های ایرانی نیز مستقیما پرداخت پول را تایید نکردند، اما رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در یک کنفرانس خبری گفت ایران همواره به افغانستان کمک کرده و همچنان هم این کار را ادامه خواهد داد. البته نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود آقای داوودزی هر دو ماه یک بار 1 تا 2 میلیون دلار از ایران پول می گرفته است. نیوزویک می نویسد ایران از تاجیک ها و هزاره های افغانستان حمایت می کند و به همین شکل هم در میان مقام های افغان نفوذ جمهوری اسلامی و ایالات متحده بسته به تبار سیاستمداران تقسیم شده است. و البته به نوشته این نشریه تهران اجالتاً دست بالا را دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. نیم ساعت از شروع مجله نیمه شب رادیو فردا گذشته. در نیم ساعت دوم دو تا گفتگوی ویژه میشنویم، یکی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها و دیگری در مورد ادبیات مهاجرت. قبل از این دو گفتگوی ویژه اما بریم سراغ خبرهای تازه با بهروز کارونی.
آمریکا، اتحادیه اروپا و رهبر کاتولیک‌های عراق روز دوشنبه گروگانگیری شبه نظامیان مرتبط با القاعده در کلیسایی در بغداد را محکوم کردند. این شبه نظامیان با حمله به کلیسای بانوی رستگاری ما، بزرگترین کلیسای بغداد، بیش از 120 مسیحی را به گروگان گرفتند. بر اساس گزارش‌ها در از جریان عملیات آزادسازی گروگان‌ها 52 غیر نظامی و پلیس کشته و 67 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که این عده را گروگانگیرها کشتند یا در جریان عملیات آزادسازی جان خود را از دست دادند. گروگانگیران خواستار آزادسازی اعضای القاعده بودند که زندانی هستند. معاون وزیر بازرگانی گفت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به واحدهای تولیدی سراسر ایران 48 ساعت مهلت داده است تا قیمتهای خود را به حالت قبل بازگردانند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن نکویی مهر افزود اگر تولید کنندگان قیمتهای خود را به حالت قبل باز نگردانند حتما با آنها برخورد خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی انتشار یافته است. در این میان معاون وزیر بازرگانی اشاره‌ای به افزایش قیمت‌های کسوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است نکرد. اخیراً بهای برق مصرفی و بلیط هواپیما در ایران افزایش پیدا کرده است. عیسی کلانتری رئیس خانه کشاورز نسبت به وضعیت سوء تغذیه در اقشار کم درآمد ایران هشدار داد. آقای کلانتری در مقاله‌ای که در روزنامه ملت ما انتشار یافت به نقد از گزارش سالانه مرکز آمار و نیز تحقیقات خانه کشاورز نوشت متاسفانه دست کم 4 دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازه کافی ندارند. وی وضع 2 دهک نخست جامعه را خارج از انتظار و بحرانی دانست و نوشت مردم ایران به جای حداقل 3% و 7% سوء تغذیه دچار 20 تا 40 درصد سوء تغذیه هستند. رئیس خانه کشاورز دلیل اصلی سوء تغذیه در ایران را گرانی بیش از حد مواد غذایی و فقر و کمبود درآمد در دهک‌های پایین جامعه اعلام کرد. در روزنامه ملت ما چاپ تهران روز دوشنبه نوشت هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت خدمات بهداشت و سلامت دست کم 3 میلیون نفر را زیر خط فقر خواهد برد. این روزنامه که به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است افزود اگر یارانه ها حذف شود مؤسسه های ارائه دهنده خدمات مانند بیمارستان ها به دلیل افزایش قیمت آب و برق و دیگر مؤلفه ها ناچار می شوند تعرفه درمانی را افزایش دهند. به نوشته روزنامه ملت ما در کنار حذف یارانه ها بیمه ها نیز باید تقویت شوند چون در غیر این صورت خدمات بهداشتی به ضعیف‌ترین اقشار جامعه نخواهد رسید. محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یکی از رقبای محمود احمدی نژاد بود.
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. بریم سراغ دو گفتگوی ویژه‌ای که در ادامه میشنوید در این 27 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. آیا ممکن هست آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها به بروز ناآرامی های اجتماعی و تظاهرات خیابانی منجر بشه؟ این موضوع نخستین گفتگوی ویژه این هفته است که در اون آصف بیات، استاد جامعه شناسی در آمریکا، به سوالات همکارمون یوسف علیزاده پاسخ میده.
در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یاران‌ها در ایران، مقامات سیاسی و امنیتی از آمادگی خود برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این طرح خبر دادند. وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نیز احتمال داده است که این طرح با تنش‌های همراه باشد. و رئیس نیروی انتظامی نیز می‌گوید پلیس نمی‌خواهد در این مسئله غافلگیر شود. با توجه به بیش از 8 ماه اعتراضات خیابانی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در تهران و برخی از شهرستان‌ها، اکنون نیز برخی از احتمال بروز اعتراضات خیابانی در واکنش به افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند. خصوصیات و ویژگی‌های اعتراضات خیابانی موضوع گفتگوی رادیو فرداست با دکتر آصف بیاد، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلینویز آمریکا. آصف بیاد آثار متعددی در خصوص نقش مردم عادی در عرصه سیاسی و اجتماعی منتشر کرده است. سیاست‌های خیابانی عنوان کتابی از اوست که درباره تحولات دوران انقلاب و نقش مردم عادی می‌پردازد. آصف بیاد از خیابان به مسابقه عرصه‌ای برای گروه‌های اجتماعی که فاقد هر گونه جایگاه نهادمند هستند نام می‌برد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نارامی‌های خیابانی به نظرتون چه خصوصیاتی دارن؟
یکی این که اینا اعمال کلکتیوه، یعنی جمعی غیر نهادینه هستند. فرض کنیم که حزب سیاسی یا NGO یا جنبش‌های اجتماعی پایدار، اگه اونا رو نهادینه حساب بکنیم، این نوع حرکات خیابانی به نظر من غیر نهادینه هستند. فرمشون آزاده. دومیش اینه که اغلب اینها موقتی هستند، برخلاف مثلا یه حزب سیاسی یا یه جنبش اجتماعی که به هر حال یک سازمان داره، رهبری داره، یه ساخت داره. این نوع حرکات خیابانی یکی از خصوصیات عمدهشون موقتی بودنشه. اصلا قراره که موقتی باشن. شما نمیتونه انتظار داشته باشی که مردم دارن تو خیابون برای همیشه، برای مثلا 6 ماه اونجا باشن. و هم از نظر خود کنشگرا و هم از نظر نیروهای مخالف، به عبارت دیگه قدرت، حکومت یا هر چی، قابل تصور نیست. بنابراین موقتی بودن یکی از ارکان مهمشه. و سبب اینه که اغلبشون خود انگیخته هستن. البته خاطر فرم آزاد بودنشون که نمیشه به شکل خاصی داد، ولی در شرایطی، در برههایی میتونه اینها سازماندهی هم بشه. و البته سازماندهی شدنشون احتیاج به یه فضایی داره، یه فضای نسبتا آزادی داره که بشه رهبری ارتباط آزادی داشته باشه با کسایی که رهبری فکر میکنه که علاقمندن بپیوندن به این حرکت خیابانی انجام بشه. ولی اگر اون فضا نباشه بسیار مشکل خواهد بود. به خاطر همینم هست که اغلبشون میتونن خود انگیخته باشن. چهارم قدرت حرکات، یعنی چرا مهمن. قدرتشون از یکی دو جا نشأت میگیره. یکی این خصیصه ارتباط یا شبکه های غیر فعالیه که اساسا بین افرادی که میرن تو خیابون و همدیگه رو نمیشناسن به وجود میاد. ببین توی حزب سیاسی یا توی NGO مدرسه چیزی، افراد همدیگه رو ارتباطشون چهره به چهره است. در حالی که شما که تو خیابون هستی و مثلا هزاران نفر هستن، ضرورتا ممکنه شما مثلا با دوستتون بری اونجا بشناسی همدیگه رو، ولی 5 نفر دیگه رو، 10 نفر دیگه رو، بقیه رو نمیشناسی. در عین حال که شما نمیشناسی، با وجود این یه ارتباطی هست، فعال نیست، یعنی به بار دیگه ضرورتا با اونا صحبت نمیکنی و قرار نمیذارین ضرورتا. ولی این که شما اونجا هستی و اونم اونجا هست، این امکانو به شما میده که بین شما و اون یه ارتباطی برقرار بشه که پسیو، غیر فعاله، که میتونه بعداً فعال بشه، سازماندهی باشه و فلان، ولی تو اون شرایط غیر فعاله. و این بسیار بسیار کانسپتی به نظر من مهمه. افراد اتمیزه رو که ضرورتاً همدیگه رو نمیشناسن رو در یک گروه، در یک تجمع، در یک فضا با هدف نسبتاً مشترکی گرد میاره و این اساس قدرت گرد هم آورنده در این حرکت‌های خیابانی هست. البته قدرت سلبی هم داره، یعنی قدرتی که ضرورتاً مربوط به خودش نیست، ولی اثر میذاره به قدرت طرف مقابل، یعنی به دولت یا پلیس یا هر چی، یعنی اون طرف قضیه. چون که تمام به حال این نوع حرکات بدون معنیه اگر ما طرف مقابل رو نبینیم. قدرت سلبیش هم یا اثرگذار بودنش هم نشأت میگیره از قابل رؤیت بودنش. 50,000 نفر یا 500,000 نفر تو خیابون هستن و وجودشون به عنوان یک افرادی که اونجا هستن یه نظر به خصوصی دارن که اونا با وجودشون و حضورشون ابرازش میکنند، یا مخالفت میکنند یا مقاومت میکنند، و در این حال وجودشون اون فضای عمومی رو تسخیر میکنه این خیابون، میدون، اینها فضاهای عمومی هستن که به طور کلی دولت یا شهرداری یا حکومت‌های محلی قدرت کنترلش دارند. در یک حرکت خیابانی این عوض میشه. مردم هستند که با حضور خودشون کنترل فضای عمومی رو به دست میگیرن. عملاً یه تهدیدیه برای اون قدرت. حالا چه شهرداری باشه، چه دولت باشه، چه یه حکومت محلی باشه. گسترش پیدا بکنه میتونه از کنترلشون خارج بشه و این چیزی که در حال نمیخوان. تأثیر سایکولوژیکال هم هست، روانشناختی، و این بسیار بسیار مهمه. وجود این همه آدم توی فضای عمومی ها که ابراز نظر میکنن یا مخالفت میکنن یا فضای عمومی را تسخیر کردن، تأثیرات روانشناسی هم داره روی اونایی که به حال قدرت دارند، که اینا خصوصیات این نوع حرکات خیابانی هستند.
عوامل شکل دهنده شو هم اگه لطفاً توضیح بدین.
وقتی که راهکارهای نهادی یا به ویژه انتخاباتی برای بهتر کردن اوضاع از نظر مردم وجود نداشته باشه، به بار دیگه مردم نتونن برن برای یه نفر انتخاب کنن که از جانب اونا مسائلش رو حل میکنه، در جاهای مختلف به حال فقط ایران نیستا، اینا روی میآورن معمولا به قدرت نهادی خودشون. یعنی چه قدرت نهادی خودشون؟ مثلا کارگرا قدرت نهادیشون اینه که میتونن ویدرو بکنن، میتونن اعتصاب بکنن. دانشجوها در حال یک فضا دارن، در قالب یک نهاد کار میکنن، میتونن اعتصاب بکنن. ولی همه افراد، همه شهروندان توی جامعه ضرورتاً قادر به انجام این کارا نیستن، به خاطر اینکه ضرورتاً اینا قدرت نهادی ندارند. مثلا خیلی از بیکارا خب چی کار بکنن، کجا برن، چجوری اعتصاب بکنن، یا خیلی از زنای خانمای خانه‌دار، یا به هر حال گروه‌های مختلفی که اساساً فضای نهادی برای فشار آوردن به اتوریته ندارن. وقتی که اینو نداشته باشن، خیابان مهمترین فضا میشه برای ابراز عقیده و برای بیان مخالفت که مجبورشون بکنه به خواستای اینا عمل بکنن. ولی خیابان تنها محل عمومی ابراز نظر نیست، محل ساختن و ابراز هویت و ساختن همبستگی هم هست. به بار دیگه اون افرادی که جمع میشن مثلا جلوی دانشگاه، چه بودن 500 نفر یا 1000 نفر یا 3000 نفر، هویت هم میسازن. یعنی با هویت منظورم این همانیه که ماها همگی با وجود اینکه هم دیگر رو نمیشناسیم شبیه هم هستیم. این هویت پایه همبستگی هم هست. نه اونجا هستن که به همدیگه کمک بکنن برای رسیدن به یه هدف به خصوصی. به علاوه این، خیابون محل گسترش اون هویت و همبستگی هم هست و این خیلی مهمه. میتونه 500 نفر بشه یهو 3000 نفر. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که تو اون فضای عمومی هستن و محل گذره، چون خیابون یک دینامیک به خصوصی داره که جایی که هم محل ثبات، هم محل عبور، محل جاری شدن، هم مردم اونجا مغازه دارن، اینها وایستادن، در این حال محل عبور هم هست، میان و میرن، و این تاسیس باعث امکان گسترش هویتی میشه که تجمع یه تعدادی از آدما به وجود آورده. خب اگر 500 نفر اونجا باشن و شعارهای بدن، افراد دیگری که ضرورتاً این آدم رو نمیشناسن و اینا ناآشنا هستن و احساس میکنن که حتی ربطی به اینا ندارن، میتونن آره احساس کنن که نام درخواستای اونها مشترک هستن. برای همینه که حاکمیت در هر جای دنیا به نظر من از این نوع حرکات خیابانی میترسه. سرکوب و کنترل به وجود میاره که جلوگیری بکنه از گسترش اون هویت و همبستگی در فضای فیزیکی مثلا یک شهر. عامل بسیار مهمی که اثر میذاره به دینامیک حرکت خیابانی واکنش طرف مقابل هست، واکنش اتوریته هست، واکنش دولت هست، و این خیلی مهمه که چجوری واکنش میخواد نشون بده. سرکوب بکنه اینا رو، به یه فرمی به آرامی کنترل بکنه، بهشون نظم بده، و به حال واکنش های مختلفی میشه تصور کرد. این که چجوری واکنش نشون بده میذاره من تأثیر مهمی داره که حرکت خیابانی به کجا ختم بشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتین که واکنش های قدرت به یا دولت یا حاکمیت به حرکت های خیابونی میتونه روی دینامیزم بعدیشون اثر بذاره. اگه لطف کنیم بیشتر اینو توضیح بدید ممنون میشم.
یه مجرم اینه بود که به هر حال باید دید که مثلا 1000 نفر تو خیابون هستن، دولت تصمیم داره که چه بکنه با اینا، چجوری بهشون برخورد بکنه. به نظرم این تأثیر داره. مثلا تیراندازی بکنه، بره با باتون اونا رو بزنه، زیر ماشینشون بگیره، اینا رو دمین، یا که به حال کانتین بکنه و با به حال مکانیزم هایی که هم در واقع اجازه بده که اونها تو خیابون کاراشون رو بکنن و در این حال سعی کنه که از کنترل خارج نشه، که خیلی جاهای مختلف در کشورهای دموکراتیک از این طریق اخیر استفاده میکنن.
به نظر شما امکان داره که دوباره حرکت‌های خیابونی اینطوری دوباره شکل بگیره، یا مثلا الان همین طرح یارانه‌ها که ممکن آزادسازی قیمت‌ها باعث بشه دوباره این شکل بگیره، اگه شکل بگیره به نظرتون تو همین شکل بود که دیدیم یا شیوهش عوض میشه؟
نمیشه انتظار داشت از مردم که همیشه تو خیابون باشن. اینها اون وارد قضیهش هم هست که خیلی میشه تصور کرد که دوباره این حرکات خیابانی صورت بگیره. مطلقاً به نظر من اگر فضا به وجود بیاد اینا میتونه به طور خودانگیخته دوباره صورت بگیره. حالا فضا چجوری به وجود بیاد، ممکنه یک کرایسیس، یک بحران به وجود بیاد در خود حاکمیت، یه دعوا بشه، دعوای عمیق بشه در حاکمیت، یا بحران بهار اقتصادی وجود بیاره. هیچ بعید نیست یارانه ها یک فضایی به وجود بیاره، به ویژه اگر بخشی از حاکمیت به حال موافق نباشه با آنچه که دولت احمدی نژاد انجام میده. اون میتونه فضا به وجود بیاره برای بسیاری افراد که از اون استفاده بکنن و نظر خودشون رو در پابلیک ارائه بدن از طریق حضور خیابانی. نظر من الان وضعیت عادی نیست. البته میشه بحث کرد عادی غیر عادی یعنی چی. به نظر من عادی نیست به خاطر اینکه الان حاکمیت مجبور شده از ترس این حرکات خیابانی و گسترش اعتراضات بخشی از پرکتیس یا اعمال عادیش رو در واقع تعطیل بکنه. دیدیم دیگه، مثلا قرار بوده محرم مثلا تجمعات عزاداری صورت بگیره، نمیشه. خیلی از مراسمی که قرار بوده که صورت بگیره تعطیل کردن. بنابراین این وضعیت در واقع عادی نیستش. و سوال خوب اینه که تا کی حکومت قادره که به این صورت وضعیت غیرعادی یا فوق العاده زندگیشو ادامه بده و کی میتونه یک حالت عادی ایجاد بکنه. حالت عادی ایجاد کردن یکی راهش اینه که مردم رو تسهیل بکنه، بهشون آنچه که میخوان بده. شواهدی وجود نداره که قادر باشه. هیچ بعید نیست که دوباره یک فضای به وجود بیاد، فرصتی وجود بیاد، حرکات خودانگیخته یا حتی اورگنایز در سطح خیابون به وجود بیاد.
آصف بیاد جامعه شناس مقیم آمریکا به سوالات یوسف علیزاده جواب میداد در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها. اما گفتگوی ویژه دوم امشب ما درباره ادبیات مهاجرت هست و اینکه آیا این ادبیات و تبعیدیان ایرانی همه از یک نوع هستند. برای پیدا کردن جواب به این سوال باید گفتگوی ویژه شاهین بشیری رو بشنویم با مجید روشنگر.
مجید روشنگر سردبیر فصل نامه بررسی کتاب در آمریکا نزدیک به نیم قرن به انتشار این نشریه مهم ادبی همت گمارده است. و این نخستین کسی است که در ادبیات فارسی بحث ادبیات مهاجرت را به میان آورده و تفاوت آن با ادبیات تبعید را مشخص کرده است. در طول 20 سالی که این فصل نامه در آمریکا منتشر می شود، آثار بسیاری از شاعران، نویسندگان و محققان ایرانی در آن منتشر شده که جایگاه خاصی به این فصلنامه می‌دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای روشنگر، اگه ممکنه اول تاریخچه کوتاهی از بررسی کتابو برامون شرح بدین.
دوره اول بررسی کتاب ویژه هنر و ادبیات در سال 1344 خورشیدی آغاز شد که من این ماهنامه رو در تهران بنیان گذاشتم. اون زمانها در ایران ما مجله راهنمای کتاب داشتیم، مجله انتقاد کتاب داشتیم، مجله نقد کتاب داشتیم که بررسی کتاب بود تا زمان انقلاب.
به صورت ماهنامه در می آوردید این رو آقای روشنگر؟
بله 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 بله, بله.
و مداوم در میمد یا نه بینش وقفه
بله،
افتاد؟
بله مداوم در میمد و من چون روزنامه نگار نبودم و نیستم و نخواهم بود، هیچ موقع من نرفتم که برای بررسی کتاب امتیاز بگیرم. ما کتابی که در می آوردیم، مثلا فرض کنید اگزیستانسیالیست و اصالت بشر ترجمه مصطفی رحیمی ژان پورسارت، ما شماره بررسی کتاب بنوشتیم زمیمه این کتاب. بعد آمدن اعتراض کردن، گفتن شما نمیتونید اینجوری این نشریه رو در بیارید، باید بیاد امتیاز بگیرید. که من گفتم نه، من تو کار روزنامه نگاری نیستم و نمیخوام و اینا. بعد اداره فرهنگ و هنر اون موقع یک نامه به ما داد، گفتش اگر این نشریه با مسائل کتاب سر کار داره میتونه منتشر بشه. که ما اون نامه رو که یه شماره داشت، یه نامه اداری و یه تاریخ داشت، اونو به عنوان یه مجوز تلقی کردیم. در شماره های بعدی اونو می نوشتیم که با اجازه نامه اداره فرهنگ و هنر. دیگه ما با اون وزارتخونه‌ای که اون موقع اجازه نشر روزنامه و مجله و اینا می داد، من با اونا سرکار نداشتم. ما همون نامه رو تلقی کردیم که اجازه است و این منتشر میشه.
حالا من میتونم ازتون بپرسم به چه دلیل علاقه ای نداشتین که وارد بحث روزنامه نگاری بشین و یک شکل روزنامه نگارانه ای به خودش بگیره این بررسی کتاب؟
من به دنیای کتاب و به دنیای ادب و هنر و سینما و تئاتر علاقه داشتم. در زبان انگلیسی تمام فصلنامه ها با یک کلمه ریویو نامگذاری میشه. مثلا فرض بفرمایید دانشگاه هاروارد یه فصلنامه ادبی داره، اسمش از هاروارد ریویو. بنابراین این ریویو ها رو من آشنا بودم و میدونستم که محتویش چیه. بنابراین من نمیخواستم برم امتیاز روزنامه یا مجله بگیرم که احیانا یه مقداری مسئله سیاسی این چیزا هم توش بیاد که هیچ مورد علاقه من نبود و نیست و نخواهد بود.
پس در واقع از ترس اینکه یک وقت در جو اون زمان که معمول بودش این حالت، مجلات به هر حال مجبور بودن یک جورایی کشیده بشن در جو روشنفکری به مسائل سیاسی، از هراس این شما اصولا سعی کردید به بحث روزنامه نگاری کشیده نشید بررسی کتاب. این چیزی ازش که من گرفتم از صحبت شما، درسته؟
خب من با کلمه ترس و هراس شما خیلی موافق نیستم. این یک انتخابی است که یک انسانی که با مسائل هنر و ادب و تئاتر و سینما و شعر و غیره سرکار داره انجام میده و من چون آشنا بودم با این نشریات در خارج از کشور، من چون زبان میدونستم و اینها رو میخوندم در اصل، میدونستم که این نشریات و این فصلنامه ها در سراسر دنیا وقتی به مسائل کتاب و هنر میپردازن دیگه وارد مقوله های دیگر نمیشن. منم چون میخواستم فقط به امر کتاب بپردازم، این بود که این انتخاب کردم.
خب این ماجرا ادامه داشت تا زمان انقلاب. شما بعد از انقلاب بودش که از ایران خارج شدید و ساکن آمریکا شدید یا نه چند سال قبل؟
من تا یک سال که جنگ ایران و عراق بود در ایران بودم و بعد چون فرزندان من در خارج از کشور تحصیل میکردن، دیگه تصمیم گرفتم بیام یک کمی به مورات فرزندانم برسم. در سال 1981 آمدم، دیگه مقیم آمریکا شدم و بعد قصد داشتم که این نشریه رو در دوره جدیدش راه بندازم که یک موردی پیدا شد که این کار کردم. یک روز دوست عزیز من دکتر علی فردوسی یک مقاله برای من فرستاده بود که یک نقد جامعه شناسانه بود از کتاب رمان زمستان 62 اسماعیل فصیح، و در نامه‌ای که به من نوشته بود من اینو در یه محفل خصوصی خوندم. بعد این نقد به قدری گوشمندانه نوشته شده بود که من حیفم اومد این در دسترس خوانندگان قرار نگیره و این جرقه و تلنگری بود که منو وادار کرد دوره جدید بررسی کتابو در آمریکا شروع کنم که 20 سال پیش شروع شد و با شماره بهار امسال وارد 20مین سال خودش شد که شماره 61.
بررسی کتاب واقعا جنبه‌های متعددی داره برای اینکه بهش بپرسید بپردازیم، ولی یک جنبش به بحث ادبیات مهاجرت پرداختین.
من متوجه شدم که یک ژانر جدیدی در زمینه نویسندگان ایرانی که در این جابجایی جغرافیایی به سرزمین‌های دیگر آمدن اتفاق افتاده که مشابهش در اقلیت‌های دیگه هم دیده میشه و در دانشگاه‌ها به این ژانر پرداخته بودند و دیدم این ژانر با ادبیات تبعید یعنی literature of exile فرق داره. من دیدم در ادبیات هم ما ادبیات به اصطلاح دیاسپورا رو داریم، ادبیات به اصطلاح سرگردانی، ادبیات تبعید رو داریم، literature of exile، ادبیات بازگشت از تبعید رو داریم، مثلا هاینریش بول آلمانی وقتی برمیگرده تبعید کتابهایی رو که مینویسه، ژانری رو که در اونجا منتقدین ادبی تشخیص میدن اسمشو میذارن ژانر بازگشت از تبعید. بعد دیدم که این ژانر ادبیات مهاجرت مطرحه و حالا ایرانی هایی که آمدن در این جابجایی جغرافیایی شروع کردن ادبیاتی رو، آفرینش هایی رو به بازار عرضه میدن که با ادبیات تبعید فرق داره و من رفتم و این ویژگی ها رو پیدا کردم، literature of migration که عنوان انگلیسی هست، من اینو ترجمه کردم ادبیات مهاجرت. در آغاز کار دوستان نویسنده و شاعر رو عرض کنم که رمان نویس و غیر و غیره به این اسم گذاری با تردید نگاه میکردن، ولی وقتی ویژگی های ژانر ادبیات مهاجرت رو ما در بررسی کتاب نشان دادیم در سخنرانی ها و غیره و غیره، خب همه به این اعتقاد رسیدن که بله ما الان به یک ژانر جدیدی رسیدیم که با ژانر ادبیات تبعید تفاوت های اساسی داره و الان این پذیرفته شده و میتونم با خیلی فروتنی ادعا کنم که فصلنامه بررسی کتاب پایگاه ادبیات مهاجرت بوده در این 20 سال گذشته.
با این تعریفی که شما ارائه دادید آیا مخالفتی هم شد، حالا خیلی نرم یا خیلی احیانا خشن؟
بله، یه عده‌ای هنوز اعتقاد دارن هر نوشته‌ای که در خارج از کشور نوشته میشه صرفاً به دلیل این که در خارج از سرزمین بومی نوشته میشه باید اسم اینو گذاشت ادبیات تبعید و من مخالف این برداشت هستم و میگم درست نیست، برای اینکه ژانر ادبیات مهاجرت با ادبیات تبعید تفاوت‌های اساسی داره. به عنوان نمونه شما یک کتابی رو بردارید، چه حالا رمان باشه، چه شعر باشه، چه تئاتر باشه، چه فیلمنامه باشه، اگر در ژانر ادبیات تبعید باشه پیام آشکاره، شما در همون صفحه اول میفهمید که نویسنده با چه طرز فکری این رمانش رو نوشته و در چه راهی به اصطلاح قدم برداشته، در حالی که ژانر ادبیات مهاجرت پیام پنهانه و شما باید در لایه‌های بین خطوط اون پیام رو پیدا کنید. literature of migration یا literature of migrancy این دوتا عنوان است که در انگلیسی هست، الان در دانشگاه های آمریکا تدریس میشه. این چیزی نبود که به اصطلاح من اختراع بکنم از خودم، من فقط رفتم دنبال نمونه های فارسی قضیه و دیدم این نمونه های فارسی با نمونه های زبان های دیگر مطابقت داره، بنابراین از دیدگاه نقد ادبی این رو مجزا کردم، گفتم ادبیات تبعید جای خودشو داره، ادبیات مهاجرت هم جای خودشو داره، ادبیات دیاسپورا هم جای خودشو داره، ادبیات بازگشت از تبعید هم جای خودشو داره و همه اینا رو جای خودش نشوندم و نشان دادم که ما باید یک کمی در حرفامون دقیق تر صحبت بکنیم.
پس نمونهای از تمام این مواردی که گفتین در بررسی کتاب طی این سالها اومده؟
بله.
حالا این قسمت ادبیات مهاجرت گفتید باهاش مخالفتایی شد، میشه به یکی دوتا از موارد عمده مخالفتی که باهاش شد، افرادی که باهاش مخالفت کردن احیانا اشاره بکنید؟
بله، شادروان هوشنگ گلشیری وقتی آمد به آمریکا در حدود 12 سال پیش، من این بحث ادبیات مهاجرت رو باهاش در میان گذاشتم، با تردید به حرفهای من گوش داد و وقتی برگشت به ایران یک مقاله نوشت که اون مقاله من این جملهش یادمه که در پایان مقالهش نوشت ادبیات مهاجرت راهی به هیچ دهی ندارد. ولی آقای گلشیری در یک سفر بعدی من یک رمانی رو که حالا حرف توی حرف میاد در واقع کشف کردم و در یکی از شماره ها چاپ کردم و رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد. وقتی این رمان را خوند در سفر بعدیش در بررسی کتاب و مقدمه‌ای رو که من بر این رمان نوشته بودم به قدری تحت تاثیر قرار گرفت که خودش باعث و بانی شد که این رمان را گرفت و برد ایران و داد به انتشارات نیلوفر و انتشارات نیلوفر این رمان رو چاپ کرد به عنوان یک رمانی که نماینده ادبیات مهاجرت بود. و در کارنامه که سردبیریش رو به عهده گرفته بود من دیدم که برخی از داستانهای کوتاهی رو که در بررسی کتاب چاپ می شد در اونجا تجزیه چاپ میکرد. البته بنا به ملاحظاتی منبع داستان رو ذکر نمیکرد که ایرادی هم نداشت و من هم هیچ مخالفتی نداشتم، ولی من خیال میکنم که در پایان به این نتیجه رسیده بود که بله، ادبیات مهاجرت به عنوان یک ژانر جدید با ادبیات تبعید به عنوان یک ژانر دیگر و ادبیات بازگشت از تبعید به عنوان یک ژانر دیگر و ادبیات دیاسپورا به عنوان یک ژانر خیلی پیش از این ژانرها فرق داره و اینو پذیرفته بود به نظر من.
خب به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من با شما خدافظی میکنم و ما خبرهای تازه رو بشنوید با بهروز کارامی.